بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با این بود که یکی از شرایط صیغه بیع تنجیزه. گفتیم تنجیز به معنای عدم تعلیق هست، یعنی عقد معلق بر شرط نبوده باشد، حالا چه به وسیله ادات شرط یا آنچه که در معنای ادات شرط هست. دلیل ما بر این شرطیت تنجیز گفتیم که اجماع امامیه هست. یه بحثی مرحوم شیخ مطرح کردن راجع به این که وجه این اتفاق چیه، چرا علماء ما اتفاق نظر دارن بر این که باید در بیع تنجیز باشد، وجه اشتراط تنجیز چیست. گفتیم که از عبارت بعضی استفاده میشه که جزم در عقود لازمه، یعنی وقتی کسی عقدی رو جاری میکنه باید جازم باشه و بدون جزم اصلا رضایت فهمیده نمی شود و بدون رضایت هم که عقدی نیست و اثری مترتب نمیشه. پس جزم مهمه و در صورت تعلیق این جزم وجود ندارد. بعد گفتیم که خب همه تعلیق ها که منافات با جزم ندارن، بعضی مواقع ما تعلیق داریم ولی جزم هم داریم، مثلا تعلیق بر صفت، یعنی تعلیق بر امری که یقینا محقق میشه. اگر خورشید غروب کند کتابم را فروختم، خب بابا یقین دارم که من امروز بالاخره خورشید غروب خواهد کرد، کوتاه‌ترین روز سالم که باشه دیگه بهتر، زودتر خورشید غروب میکنه. خب وقتی من یقین دارم خورشید امروز حتما غروب میکند، پس اگر عقدم رو معلق کنم بر این منافاتی با جزم نداره. یه خورده رفت و برگشت داشتیم در مورد همین مطلب و بعضی از عبارات رو از شهید اول و علامه و دیگران نقل کردیم. در نهایت مرحوم شیخ اعظم انصاری میفرمان که ما باید تفصیل بدیم در مسئله، بهتره که مسئله رو یه خورده باز کنیم. ایشون میفرمان اگر ما بخوایم مسئله رو باز کنیم به طوری که بفهمیم کجاها تعلیق مضر هست کجاها تعلیق مضر نیست، به بیان دقیق تر اگر بخوایم ببینیم اجماع امامیه بر این که عقد معلق باطل است، این اجماع در چه مواردی هست و در چه مواردی نیست، باید صور مسئله رو بررسی کنیم. ایشون میفرمان که معلقان علیه یعنی شرط، چون عقد میشه معلق، اون شرطه میشه چی؟ میشه معلقان علیه. میفرمان اگه بخوایم تفصیل بدیم باید بگیم معلقان علیه، یعنی اون شرط دو حالت داره، گاهی موقع ها معلوم و تحققه، گاهی موقع ها محتمل و تحققه. واضحه، یعنی گاهی موقع ها می دانم که حتما محقق شده یا می شود، گاهی موقع ها شک داریم، میگیم اگه زید بیاد خب شاید بیاد شاید نیاد دیگه، پس این مشکوکه. در جایی که معلقان علیه معلوم و تحقق باشه و همچنین جایی که محتمل و تحقق باشه، در هر دو صورت گاهی موقع ها ما علم به تحقق داریم یا شک که در تحقق داریم در حال عقد، گاهی موقع ها علم یا احتمال تحقق در زمان مستقبل هست، یعنی شرطمون گاهی موقع ها مربوط به زمان حاله، میگم اگر زید آمده باشد، یعنی همین الان اومده باشه، اما گاهی میگم اگر زید بیاید در زمان مستقبل، یه موقع میگم اگر خورشید طلوع کند در زمان مستقبل، یه موقع میگم اگه الان خورشید طلوع کرده باشد. پس اون شرط گاهی موقع ها مربوط به زمان حال هست، گاهی مربوط به زمان مستقبل هست. تا اینجا چند حالت شد، چند صورت شد؟ 4 تا صورت. معلوم التحقق در زمان حال، معلوم التحقق در زمان مستقبل، محتمل التحقق در زمان حال، محتمل التحقق در زمان مستقبل. 4 حالت شد. تمام این 4 حالت هم دوباره میتونن به 2 قسم تقسیم بشن. در همه این حالات گاهی موقع ها شرط مصحح عقد نیست، گاهی موقع ها شرط مصحح عقد هست، یعنی بعضی از شرایط هستن که اگر نباشن عقد باطله. مثلا میگیم که اگر که فرض کنید که مشتری قابلیت تملک داشته باشد، خب یا مثال راحت تر بزنم، اگر که مشتری بالغ بوده باشد، خب بابا اگر مشتری بالغ نباشه که عقد باطله، مشتری باید بالغ باشه که عقد صحیح باشه دیگه. پس اینجا شرط مصحح بیعه، یعنی اگه شرط باشه بیع صحیحه، اگر شرط نباشه اصلا بیع باطله. اما در بعضی از موارد شرط مصحح بیع نیست. مثلا میگیم اگر زید بیاید کتابم را فروختم. اگر زید بیاید کتابم را فروختم، آمدن زید ربطی به صحت بیع ندارد، پس شرط مصحح بیع نیست. مجموعاً چند تا حالت شد؟ 4 تا حالت داشتیم، هر کدومش هم دوباره دو قسم شد، مجموعاً شد 8 حالت. ما باید ببینیم که در این 8 حالت آیا تعلیق، آیا این شرط باعث بطلان بیع میشه یا نمیشه، و به عبارت دیگر آیا این 8 صورت داخل در اجماع بر فساد تعلیق هستن یا داخل در اون اجماع نیستن. مرحوم شیخ آستین رو میزنن بالا، دونه دونه اینها رو بررسی میکنن. به نظرم اول تو عبارت این 8 حالت رو بخونیم، بعدن بریم سراغ تفصیل اینها، احکام این 4، این 8 حالت. یک نکته دیگه هم بگم بعد بریم تو عبارت. مرحوم شیخ یه تقسیم بندی دیگری هم دارن، میفرمان معلقون علیه یا اون شرط گاهی موقع ها بهش تصریح شده، گاهی موقع ها تصریح نشده، بلکه از کلام فهمیده میشه، لازم کلام هست. مثلا گاهی موقع ها این شرطیه رو ما ذکر میکنیم، میگیم انکان هازا یوم الجمعه، اگر که این انکان هازا یوم الجمعه، اگر این روز جمعه باشه فبعتو که. خب اینجا دیگه شرط صریحا اومده، تصریح شده، این شرطیه اومده انکان هازا یوم الجمعه. اما گاهی موقع ها تصریح به ادات شرط نمیشه ولی از کلام فهمیده میشه. مثلا میگیم که بعتو که هازل کتاب یوم الجمعه، بعتو که هازل کتاب یوم الجمعه، امروز چند شنبه است؟ امروز دوشنبه است، جمعه نیست. من الان دوشنبه دارم میفروشم ولی میگم بعتو که یوم الجمعه، یعنی فروختن من الان اتفاق نیفتاده، بلکه کی اتفاق خواهد افتاد؟ در روز جمعه. پس به اینجا معلق بر آمدن روز جمعه هست، که انهو گفتم اذا کان یوم الجمعه بعتو که هازل کتاب. دقت فرمودید؟ ایشون میفرماند فرقی نمیکنه چه تصریح به شرط شده باشه چه نشده باشه. اگر بخوایم این دو قسم رو هم اضافه کنیم به اون 8 صورتمون، مجموعاً 16 صورت پیش میاد، ولی لازم نیست این دو قسم رو اضافه کنید، چون اون تقسیم بندی هایی که قبلا گفتیم به خاطر این بود که احکامشون فرق میکرد. مثلا شرط مصحح و غیر مصحح گاهی موقع ها حکمشون با هم فرق میکنه، یا شرط در زمان حال و مستقبل، شرط معلوم و تحقق و شرط غیر معلوم و تحقق احکامشون فرق میکنه. لذا اونجا اینا رو تقسیم بندی کردیم تا حکمش رو بررسی کنیم. ولی شرطی که تصریح شده باشه به اون و شرطی که از کلام فهمیده بشه لازم کلام باشه، اینا احکامشون فرق نمیکنه. لذا ما اینو دیگه داخل در اون تقسیم بندی سابق نبردیم که 8 قسممون 16 قسم نشود. و تفصیل الکلام ان المعلق علیه اما ان یکون معلوم التحقق و اما ان یکون محتمل التحقق. تفصیل کلام این است که معلق علیه یا معلوم التحقق است یا محتمل التحقق است. پس تا اینجا دو قسم شد، و علی الوجهین، یعنی در هر دو صورت، چه معلوم التحقق چه محتمل التحقق. معلوم التحقق و محتمل التحقق معلومه دیگه، معلوم التحقق مثل طلوع شمس، محتمل التحقق مثل آمدن زید که شاید بیاد شاید نیاد. و علی الوجهین، در هر دو صورت، فاما ان یکون تحققه المعلوم او المحتمل فی الحال او المستقبل، در هر دو صورت یا تحقق معلوم یا محتمل، اون تحققی که علم داریم به اون یا احتمالش رو میدیم، یا مربوط به زمان حال است یا مربوط به زمان مستقبل است. یعنی چی؟ یعنی گاهی موقع میگم اگر زید اومده باشه الان، گاهی موقع میگم اگر زید بیاید امروز تا غروب. خب اینا فرق میکنن، شرطمون گاهی مربوط به زمان حاله یا مربوط به زمان مستقبله. دوباره یه تقسیم بندی دیگه، و علت تقادیر، یعنی در تمام این فرض ها، تا حالا 4 صورت درست شد، در هر 4 صورت، فا اما ان یکون شرطم ما یکون و مصححن للعقد، 3 تا خط بیاید پایین تر، و اما الا یکون کذالک، در تمام این 4 فرض، یا این که شرط از اون چیزهاییست که مصحح عقد است، یا این که این چنین نیست، مصحح عقد نیست. شرط مصحح عقد مثل چی؟ مثال میزنن، مثال برای شرط مصحح عقد، شرطی که اگه نباشه عقد صحیح نیست، باید باشه، باید اون شرط محقق بشه تا عقد درست بوده باشه. چند تا مثال میزنن، ککون شیء مما یصح تملکه شرعا، مثلا بودن اون شیء یعنی مبیع از اون چیزهایی که تملک آن صحیح بوده باشد. بعضی از چیزها تملکشون صحیح نیست، مثلا خمر و خنزیر تملکشون صحیح نیست. حالا من بگم که خمر رو بیارم اینجا برای شما بفروشم، به شما بفروشم، بگم این کان ها زایسه و تملکه و ها، یا حالا غیر خمر یه چیزی رو بیارم اینجا بگم اگر تملکش صحیح باشه فروختمش، خب اگر تملکش صحیح نباشه که اساساً بیعش باطله. حالا شاید ممایسه و تملکه و اشاره به همین خمر و خنزیر داشته باشه، احتمال دیگری هم هست. حالا او ممایسه و اخراج و عن الملک، یا این که شیء از اون چیزهایی باشه که اخراجش از ملک صحیح بوده باشد. بعضی چیزها اخراجشون از ملک جائز نیست، شما نمیتونید اون رو از ملک خودتون خارجش کنید، مالکش هستید اما نمیتونید بفروشید. مثلا ام ولد شما مالکش هستید ولی نمیتونید بفروشید. پس اگر بیایم شرط کنیم بگیم که امکان هازام ما یسه و اخراجه عن الملک، چون بعضی چیزها قابل اخراج از ملک نیستن، شرط به اینه که اون مبی قابل اخراج از ملک بوده باشد. پس اینم میشه شرط مصحح، که غیر ام الولد و غیر الموقوف و نحوه، مانند غیر ام الولد و غیر موقوف و مانند اینها، که اینها قابلیت اخراج از ملک رو ندارن. نمازین و البته غیر الموقوف میتونه مثال باشه برای اون چیزهایی که تملکشون صحیح نیست. مثال بعدی، و کون المشتری ممن یصح تملکه شرعا، این که مشتری از اون کسانی بوده باشد که تملکش شرعا صحیحه. آقا اگر که شما یه عبدی رو پیدا کنید میتونید چیزی رو به او بفروشید یا نه؟ نمیتونید به او بفروشید اصالتاً. چرا؟ چون عبد مالک چیزی نمیشه. بله اگه از طرف مولاش بخره اشکال نداره، ولی خود عبد چون قابلیت تملک نداره پس به صحیح نیست. پس میتونیم شرط کنیم که مشتری از اون کسانی بوده باشد که صحیح هست تملک کردن او، میتونه بخره چیزی رو، میتونه مالک بشه، که ان لا یکون عبدن، مثل اینکه در مقام بی بگوییم که اگر تو عبد نبوده باشی یا اگر که تملک تو صحیح بوده باشد به تو که حاضر کتاب. و مورد آخری، و ممن یجوز العقد معه، یعنی مانند بودن مشتری از اون کسانی که جائز است عقد با اونها، و کون المشتری ممن یجوز العقد معه، این که مشتری از اون کسانی باشد که عقد با او جائز است، و ان یکون بالغا، به این که بالغ بوده باشد، چون مشتری اگر غیر بالغ باشه اصلا عقد و معامله با او صحیح نیست. خب این مواردی که گفتیم، این که مبی قابلیت تملک داشته باشه یا قابلیت اخراج از ملک داشته باشه، مشتری از اون کسانی باشه که میتونه تملک کنه، از اون کسانی باشه که میتونه عقد رو واقع کنه، خب اینا شرطایی هستن که مصحح بیعن، به این معنا که اگر این شرطا نباشن اصلا بیع باطل است. این یه صورت. صورت دیگرش اینه که شرط اینجوری نباشه، ربطی به صحت بیع نداشته باشه، مثل آمدن زید. پس صورت آخر، و این لا یکونه کذالک، یعنی که شرط این چنین نبوده باشد. تا اینجا خدمت شما 8 صورت رو بیان کردیم. یه تقسیم دیگری رو هم اشاره کنیم، البته اینو ضمیمه اون 8 صورت نمی کنیم چون این خیلی فرقی نداره. ثم تعلیق اما مصرحون به و اما لازمون من الکلام، سپس تعلیق یا تصریح شده به اون یا لازمه کلام هست. لازمه کلام هست یعنی به اون تصریح نشده، به همراه این شرطیه یا سایر اعداد شرط نیومده. که قولهی مصرحون بهش که واضحه دیگه مثال زدن نمیخواد، مثال میزنن برای شرطی که لازم کلام هست. که قولهی ملکت و که هازا به هازا یوم الجمعه، تملیک کردم به تو، فروختم به تو این کتاب رو در مقابل این درهم، البته در روز جمعه، امروز دوشنبه، صبر کن دوشنبه میاد به حسابت. مثل این جابجایی های پول که شما الان پول جابجا میکنی، بانک یه ساعت دیگه انتقال میده. این هم همینجوره، میگه من الان به تو تملیک کردم اما روز جمعه به ملکیت تو در میاد، یا به تعبیری همین الان عقد رو جاری کردم ولی این تملیک در روز جمعه اتفاق میفته. اینجا ادات شرط نیوردیم ولی در واقع عقد معلقه، کأنه گفتیم اذا کان یوم الجمعه ملکتو که هازو. یه مثال هم برای قرض و هبه بزنیم، و قولهی فی القرض و الهبه خوز هازا به عوضهی او خوز ها بلا عوضن یوم الجمعه. دوتا مثال میزنن، یه مثال برای قرض، یه مثال برای هبه. خب هبه چیه؟ هبه به اصطلاح تملیک بلا عوض هست، قرض تملیک به عوض هست. لذا در قرض ما باید بگیم خوز ها به عوضهی، در هبه باید بگیم خوز ها بلا عوضن. حالا اگر اینا رو مقید کنیم به یوم الجمعه، مثلا در قرض بگیم خوز هازا به عوضهی یوم الجمعه، اینو بگیر در مقابل عوضش به شرط اینکه عوضش رو به من برگردونی در روز جمعه، یوم الجمعه یعنی در روز جمعه بگیر در واقع، یا بگیم که خوز ها بلا عوضن یوم الجمعه، اینو بدون عوض بگیر در روز جمعه. پس بلا عوضن شد هبه، به عوضه شد قرض، یوم الجمعه هم که اون آخر کار بعد از بلا عوضن آوردن باید بعد از به عوضهی هم در نظر گرفته بشه، خذه به عوضهی یوم الجمعه، خذه بلا عوضن یوم الجمعه. خب اینها این شرطیه نیوردیم ولی واضحه که عقد معلق هست، عقد معلق شده بر این. میفرمان که توضیح میدن، فإن التملیک، میفرمان که فإن التملیک معلق علی تحقق الجمعه فی الحال او المستقبل. تعلیق تو این دو تملیک تو این دو تا مثال معلق است بر تحقق روز جمعه، حالا چه روز جمعه الان محقق بشه، شده محقق بوده باشد، یا اینکه در مستقبل در آینده محقق شود. به هر حال تا روز جمعه نیاد تملیکی اتفاق نمیافتد. بعد میفرمان وله هازا، این نکته ای رو میخوان فقط اشاره کنن، یه مثال میخوان بزنیم برای اینکه بگیم که تعلیق حتما لازم نیست ادات شرط درش باشه، غیر تعلیق غیر به وسیله غیر ادات شرط هم همون حکم رو داره، حتی اگر تعلیق از کلام فهمیده بشه باز که انه از ادات شرط استفاده کردیم. یه فرعی رو مطرح میکنن، میگن که آقا گاهی موقع ها وارث باباش مریض، خب مورث مریض نه ولی هنوز زنده است، خب بعد مورث مرده، خب وقتی مورث مرده این اموال مورث میرسه به وارث دیگه، اما وارث خبر نداره، خب خیال میکنه هنوز مورثش زنده است، یعنی بچه خیال میکنه هنوز باباش زنده است، رفته اموال بابا رو فروخته، رفته ماشین باباش رو فروخته. خوب دقت کنید چجوری میخوایم بگیم این مثالو، باباه تو بستر افتاده بوده، خب الانم مرده، یه ربع مرده، بچه تو خیابون خونه نبوده خبر نداره که باباش مرده، خیال میکنه هنوز بابا زنده است، اما از اون بچه های شیطونه میره ماشین بابا رو میفروشه. خب این ماشین بابا رو که میره میفروشه در واقع ماشین بابا نیست دیگه، ارث رسیده به خود پسر، مال خود پسره، مال خودش رو فروخته در واقع، در واقع علل قاعده باید این بیع صحیح باشه، چون بچه که مال باباشو فروخته بعد از فوت بابا به خودش ارث رسیده، مال خودش رو فروخته، فرض کنید وارث دیگه ای هم نبوده، اما این بچه خبر نداشته که باباش مرده، خیال میکرده باباش زنده است. پس کأنهو وقتی اومده مغازه گفته ماشین بابامو فروختم، کأنهو گفته از این مات مورثی فقط به تو کرد، که انهو اومده بیعش رو معلق کرده بر موت پدر، هرچند باباش الان مرده ولی خودش که خبر نداشته، پس بیعش معلق بوده بر موت پدر. اسمی هم از شرط نیورده، تعلیق هم ذکر نکرده، این شرطیه هم ذکر نکرده، ولی حتی اگر ذکر نکنه بیع او چه بخواد چه نخواد خود به خود معلق بر این شرط هست، که انهو گفته این مات ابی این مات مورثی فقط به تو که. این تعلیق بعضیا گفتن باعث میشه که بی باطل بشه، پس فرقی بین تعلیق مذکور و غیر مذکور نیست. میفرمان ولهذا احتمل العلامه فی النهایه و ولده فی الایضاح به بطلان بی الوارث لمال مورثه به زن حیاته معللا بان العقد و ان کان منجزا فی الصوره الا انه معلق و تقدیر و انمات مبرسی فقط به تو که فرمان به خاطر همین. ولی هازا، هازا یعنی این که گفتیم تعلیق فرقی نیست که تعلیق مصرحون به باشه یا لازم از کلام باشه، این که گفتیم فرقی نیست چه تصریح کنیم به تعلیق چه تصریح نکنیم. ولی هازا احتمال العلامت فی النهایه و ولده فی الایضاح، احتمال دادن مرحوم علامه در نهایت الاحکام، نهایت الاحکام و فرزندشون فخرالمحققین در ایضاح، این دو بزرگوار احتمال دادن بطلان بیع وارث را نسبت به مال مورثش به زن حیاته، در جایی که گمان دارد حیات پدرش را، جایی که نمیدونه باباش مرده. گفتن اگر وارث با گمان حیات پدرش بره مال پدرش رو بفروشه یا مال حال مورثش هر کس دیگه باشه بفروشه، این باطله. بهشون میگیم چرا؟ معللن، دلیل میارن. معللن به ان العقد و این کان منجزن فی الصوره، این عقد هرچند که در صورت منجزه، یعنی بچه نیمد معلق کنه بگه اگه بابام مرد، داره میگه ماشین بابامو فروختم، عقد هرچند که منجز است در صورت، الا این که این عقد معلقه، در واقع معلقه، الا انه معلقان فی الواقع. تقدیرش چیه؟ و تقدیر و تقدیر چنین عقدی اینه، ان مات مورثی فقط به تو که، اگه مورث من پدر من بمیره من ماشین رو فروختم و الا ماشین من نیست و حق فروختنش رو ندارم. تمام شد رفت. این فقط یه مثال بود، این آخری که ذکر کردیم بحث به اصطلاح بیع وارث، این فقط یه مثال بود، خواستیم بگیم فرقی بین تعلیق مصرحون به و تعلیق غیر مصرحون به وجود ندارد، اینو کار نداشته باشید. و اساسا هم اشاره کردیم ما تقسیم بندی هایی که مطرح میکنیم گاهی موقع ها میخوایم بگیم این صور با هم فرق دارن، گاهی موقع ها میخوایم بگیم این صور با هم فرق ندارن. این تقسیم آخری که تصریح شده یا نشده، چون در واقع اینو گفتیم بگیم فرق ندارن اینها، نخواستیم بگیم صورش با هم فرق داره، پس اینو دیگه به اون اقسام سابقمون اضافه نمی کنیم. همون 8 صورت سابق رو الان میخوایم در موردش بحث کنیم. خوب عنایت بفرمایید که حکمش رو ذکر کنیم. ما تا اینجا 8 صورت برای شما درست کردیم، گفتیم معلقون علیه یا معلوم التحقق است یا محتمل التحقق، یعنی شرطمون یا میدونیم که محقق شده یا نمیدونیم، شک داریم. در هر دو صورت یا علم به تحقق یا شک در تحقق داریم در حال یا در مستقبل. در هر صورت گاهی موقع ها شرط مصحح هست، گاهی موقع ها مصحح نیست. ایشون میفرمان در جایی که، خوب دقت کنید، در جایی که اون شرط یا معلقان علیه معلوم و تحققه در حال عقد باشه، یعنی علم داریم که این شرطه الان که داریم صیغه عقد رو جاری میکنیم محقق شده و موجود در خارج هست، در جایی که معلوم و تحققه در حال عقد باشه، حالا دیگه فرق نمیکنه شرط مصحح باشه یا نباشه. اگه همین الان که داریم عقد رو جاری میکنیم بدونیم محققه، مثلا من میخوام کتابم رو به شما بفروشم، بگم اگر الان خورشید تو آسمان باشد به تو که حاضر کتاب، خب میدونیم الان خورشید تو آسمانه دیگه، همین الان میدانیم که همین لحظه که دارم صحبت میکنم خورشید در آسمان است. یا زید اومده اینجا نشسته، من میگم اگر زید آمده باشد به تو که حاضر کتاب، اینم معلوم و تحقق در زمان حال هست. یا یه مشتری با یه من ریش اینجا نشسته، میگم اگر توی مشتری بالغ بوده باشی به تو که حاضر کتاب، باز اینم معلوم و تحقق و مشکلی ندارد، معلوم التحقق در زمان حاله. مرحوم شیخ میفرمان که ظاهرن این جور تعلیق ها ضرری به بیع نمیزند، و اگرم گفتن اجماع داریم که تعلیق بیع رو باطل میکنه، این مدل تعلیق منظورشون نیست. تعلیق بر شرطی که ما علم به تحققش داریم همین الان، اینجا این تعلیق اگر بایع و مشتری بدونن همین الان محققه، این ضرری وارد نمی کند، فرق نمی کنه شرط مصحح بی باشه یا مصحح بی نبوده باشد. پس این صورت اول که هیچ. صورت دوم این که معلقون علیه یا شرط معلوم و تحقق باشه در زمان مستقبل، یعنی ما بدونیم در زمان مستقبل حتما محقق میشه. مثلا من به شما بگم که اگر امروز خورشید غروب کنه، اگر امروز خورشید غروب کنه الان من به تو که حاضر کتاب، این کتابم رو به شما فروختم، پس بی رو معلق کنیم بر شرطی که قرار است در آینده اتفاق بیفته و ما میدانیم در آینده حتما اتفاق میفتد. اگر که بی معلق بشه بر یک امری که معلوم و تحقق است در مستقبل، فرقی هم نمی کنه چه شرط مصحح باشد چه شرط مصحح نبوده باشد. این صورت چطور؟
مرحوم شیخ میفرمان نه، این صورت با صورت قبلی فرق داره، این صورت ظاهرا داخل در اجماع بر عدم جواز هست. اجماع بر عدم جواز تعلیق داشتیم، اجماع داشتیم که بی نمیتونه معلق باشه، این صورت به نظر میرسه که داخل در اون اجماع هست، یعنی اجماع داریم که این صورت باطل عقد. و این که ما میگیم ظاهرا این صورت داخل در اجماع هست، از خودمونم نمیگیم، بعضیا تصریح کردن، مثلا شهید ثانی در مسالک تصریح کردن به این که این صورت داخل در مواردی است که اجماع داریم بر عدم جواز تعلیق و باطله. و حتی شیخ ادعای اجماع کردن که این صورت باطل است. اینم از این. پس تا اینجا حکم دو صورت رو گفتیم که در واقع هر کدوم از اینا دو حالت داشت دیگه، یا شرط مصحح بود یا نبود. در واقع حکم چهار صورت رو تا اینجای کار بیان کردیم. در جایی که معلق باشه، معلقون علیه یه امر معلوم و تحقق در زمان حال باشه اشکال نداره، اما اگر معلوم و تحقق در حال در زمان مستقبل باشه ظاهراً اشکال داره. بریم سراغ جایی که معلقون علیه محتمل و تحقق باشه. اگر معلقون علیه امری باشه که ما نمیدونیم تحقق پیدا کرده یا نه، مثل آمدن زید، ما نمیدونیم زید اومده یا نیومده، حالا چه در زمان حال چه در زمان استقبال، اینجا دیگه فرق نمیذاریم، چه شک در تحققش داشته باشیم الان، چه شک در تحققش داشته باشیم در زمان مستقبل، اینجا چطور؟ مرحوم شیخ میفرمان اگر شرط از اون چیزهایی که مصحح عقدن نباشه قطعا اینجا باطله، و این دیگه قدر متیقنه از اجماع هست، یعنی قدر متیقنه از اجماع بر این که تعلیق با مبتلا است همین صورته، یعنی جایی که شرط محتمل و تحقق باشه و مصحح عقد هم نبوده باشد، یعنی عقد رو ما بیایم معلق کنیم بر یه امر مشکوک، یه امری که نمیدونیم هست یا نه، نمیدونیم میاد یا نمیاد، عقد رو معلق کنیم بر یک امر مشکوک که به صحت و فساد بیع هم خیلی ارتباط نداره، مثلا بگیم اگه زید بیاد بیع تو که، اگر حجاج از حج برگردن بیع تو که، خب آمدن زید آمدن حجاج اینا هیچ ربطی به صحت بیع نداره، مصحح بیع نیستن، مشکوک و تحقق هم که هستن، این دیگه قدر متیقن از اون اجماع هست که گفتیم بر این شکل گرفته که عقد نباید معلق باشد، پس اینجا قطعاً باطله. اما اگر که شرط از اون مواردی بود که مصحح عقد هست، یعنی صحت عقد متوقفه بر اون هست، خوب عنایت بفرمایید چی میگم؟ خوب عنایت بفرمایید، شرط از اون مواردی باشه که مصحح عقده، صحت عقد متوقفه بر اونه، هرچند که الان این شرط محتمل و تحققه. مثل چی؟ مثلا من میخوام کتابم رو بفروشم، بگم اگر مشتری راضی باشد به تو که حاضر کتاب، خب بابا اگر مشتری ناراضی باشه که من حق فروختن ندارم، فروختن در جایی جایزه که مشتری راضی بوده باشد، تا مشتری راضی نباشد من حق فروختن رو ندارم، پس صحت بیع متوقفه بر رضایته. یا اینکه بگم اگر مشتری قابلیت تملک داشته باشد، یعنی مشتری عبد نباشه، اگر مشتری قابلیت تملک داشته باشه بیع تو که حاضر کتاب، اینم باز یه مورده. یا میگم اگر مشتری صلاحیت اجرای عقد را داشته باشد، اگر مشتری صلاحیت اجرای عقد را داشته باشد، یعنی چی؟ یعنی مثلا بالغ بوده باشد، بچه نبوده باشه. یا در مورد مبیع، همش نباید در مورد مشتری بگیم، بگیم اگر مبیع قابلیت تملک رو داشته باشه، قابلیت تملیک رو داشته باشه، مثلا ام ولد نباشه که نمیتونیم تملیکش کنیم، باید همینجوری نگه داریم در ملک خودمون بمونه، خلاصه اینا چیزایی هم که بی متوقفه بر اونهاست، اگر اینها نباشن بی باطله، شما چه بگید چه نگید اگر این امور نباشن بی باطله. حالا بیایم بی رو معلق کنیم بر یکی از اینها، اینا میشن شرایطی که مصحح بیعن. بیایم بگیم اگر توی مشتری راضی باشی به تو که حاضر کتاب، اگر توی مشتری قابلیت تملک داشته باشی به تو که حاضر کتاب، اگر توی مشتری قابلیت اجراء صیغه رو داشته باشی یعنی بالغ و عاقل باشی به تو که حاضر کتاب، اگر که این مبیع ما قابلیت تملک را داشته باشد به تو که حاضر مبیع. آیا در این موارد فرضم اینه که محتمل و تحقق ها، معلوم و تحقق نیست. فرضم اینه که محتمل و تحققه. آیا در این موارد عقد باطل میشه یا عقد باطل نمیشود؟ فرضم اینه که من نمیدونم آیا این مشتری بالغ هست یا نه، آیا این مشتری عبد هست یا نه، آیا این مشتری راضی هست یا نیست. پس احتمال میدم تحقق یا عدم تحقق را. در این صورت آیا چنین شرطی، چنین تعلیقی مبطل هست یا مبطل نیست؟ مرحوم شیخ اعظم می‌فرمان ظاهر عبارت اصحاب این هست که این صورت هم داخل در معقد اجماع هست. یعنی چی؟ یعنی ظاهر عبارت اصحاب اینه که وقتی میگن که عقد باید منجز باشد، وقتی میگن اجماع داریم بر این که عقد باید منجز باشد و عقد معلق باطل است، منظورشون این صورت هم هست. یعنی تو همین صورت هم اگر معلقش کنیم عقد باطل میشه. ظاهر عبارت اصحاب اینه که اگه عقد رو معلق کنیم بر رضایت مشتری، بر نمیدونم قابلیت تملک مشتری، بر اینکه مشتری صلاحیت اجرای عقد رو داشته باشه، همه اینها مبطل خواهد بود، در صورتی که شک در تحقق این شرط داشته باشیم. پس ظاهر عبارت اصحاب اینه که اجماعی که داریم شامل این صورت هم میشه و این صورت داخل در معقد اجماع هست. الا اینکه از عبارت مرحوم شیخ طوسی میتونیم استفاده کنیم که مرحوم شیخ طوسی این شرط رو مبطل نمیدونه. خب ممکنه شما بگید که خب مرحوم شیخ طوسی این شرط رو مبطل نمیدونه که ندونه. جواب میدیم ها، اگر مرحوم شیخ این شرط رو مبطل ندونه، اجماع خلاصه یه مقداری زیر سوال میره. چه اجماعیه که شیخ و طائفه با اون اجماع مخالفت کرده؟ شما ادعای اجماع کنید در حالی که مرحوم شیخ طوسی با شما موافق نباشن. پس این صورت ظاهر عبارت اصحاب اینه که داخل در اجماع بر بطلانه، ولی مرحوم شیخ طوسی قائل به بطلان نیستن ظاهرن. حالا اینایی که توضیح دادیم رو از تو عبارت بخونیم، احکام این صور رو بریم جلو. فما کانم اینها، اول از کجا شروع میکنیم؟ از اون شرطی که معلوم و تحقق باشه در حال عقد، یعنی همون حین عقد بدونیم که این شرط محققه در خارج هست. فما کانم اینها معلوم الحصول حین العقد فالظاهر انه غیر قادح، ظاهر اینه که اینها چنین شرطی ضرری به صحت عقد وارد نمی کند. وفاقا لمن عرفت کلامه، در این مسئله موافقت میکنیم با کسانی که کلامشون رو قبلا نقل کردیم. خاطر شریفتون باشه قبلا نظرات این بزرگواران رو نقل کردیم برای شما، صفحه 165 و اینا دو تا صفحه عقبتر بود. کل محقق و العلامه و شهیدین و المحقق ثانی و سیموری، این آخری رو ظاهرا نقل نکردن، ولی قبلی ها رو دو تا صفحه جلوتر نقل کردیم ازشون. پس میفرمان ظاهرا این صورت ضرری به صحت بی وارد نمیکنه این تعلیق. و حکیه ایزن ان المبسوط و الایزاح، علاوه بر این افرادی که قبلا قولشون رو نقل کردیم، این نظریه حکایت شده همچنین از کتاب مبسوط شیخ و ایزاح علامه. کجا اینجا در کدوم مسئله؟ فی مسئله مال و قال ان کان لی فقط بعته، در مسئله اینکه اگر شخصی بگوید ان کان لی فقط بعته، که گفتیم این بحث توی وکالت مطرح شده، در جایی که موکل وکالت رو انکار کنه از این طریق میتونه شبهات پیرامون کار خودش رو برطرف کنه، بدون اینکه اقرار کنه به اینکه من وکالت دادم میتونه خودش رو از این قضیه خلاص کنه. اونجا این بزرگواران گفتن که این چنین شرط اشتراطی ضرر وارد نمی کند، چون معلوم الحصول حین العقده. بعد میفرمان بل لم یوجد فی ذلک خلاف صریح، بلکه در این مسئله مخالفت صریحی یافت نشده است. این که میفرمان مخالفت صریح یافت نشده، یعنی این که ممکنه در بعضی از عبارات احتمال مخالفت وجود داره، بعضی از عبارات میتونیم عبارت رو جوری حمل کنیم که خلاف نظریه ما باشه، احتمال مخالفت هست، ولی دو احتمالیه، شاید هم بتونیم حمل کنیم بر یک معنایی که با ما مخالف نباشه. پس مخالفت صریح و 100% نداریم، احتمال مخالفت فقط وجود داره. ولذت دعاف ریاض فی باب الوقف، به خاطر همینه که ادعا کردن مرحوم سید طباطبایی در ریاض در باب وقف ادعا کردن چی؟ عدم الخلاف فیه صریحاً، این که در مسئله مخالفت صریحی نداریم. همه اینایی که عرض کردیم صورت اول مسئله بود، صورت اول و دوم، یعنی جایی که معلوم و تحقق فی‌الحال باشه، حالا چه شرط مصحح باشد چه مصحح نباشد. بریم سراغ صورت سوم و چهارم، یعنی جایی که شرط معلوم و تحقق در مستقبل بوده باشد. و ما کان معلوم الحصول فی المستقبل و هو المعبر عنه بالصفه، اون شرایطی که معلوم الحصول در مستقبلن که از اونها تعبیر می شود به چی؟ از اونها تعبیر می شود به صفت. فالظاهر انه داخل فی معقد اتفاقهم علی عدم الجواز، ظاهر این است که اونها داخل در معقد اتفاق علما هستند، داخل در معقد اجماع علما هستند بر عدم جواز. علما مگه نگفتن، ادعا نشده که اجماع داریم بر عدم جواز تعلیق؟ این صورت هم داخل در همون اجماع هست، یعنی علما همه نظرشون این هست که چنین تعلیقی مبطل هست. خب این که فرمودن و هو المعبر عن بالصفه، قبلا اشاره کردیم، گفتیم تعلیق گاهی موقع ها بر یک امری است که معلوم الحصول، گاهی بر یک امری است که مشکوک الحصول. اگر معلق باشه بر یه چیزی که مشکوک الحصول، در اصطلاح بهش میگن تعلیق بر شرط، اما اگر معلق باشه بر یک امر معلوم الحصول، در اصطلاح بهش میگن تعلیق بر صفت. مثال میزدیم در شرح لمعه، میگفتیم اگر بگوید اذا طلعت الشمس به تو که هازل کتاب، یا به تو که هازل کتاب ان طلعت الشمس، این تعلیق بر صفته، چون طلوع شمس بالاخره اتفاق میفته حتما. اما اگر بگیم که ان جاء زیدون به تو که هازل کتاب، این میشه تعلیق بر صفت، چون زید ممکنه بیاد ممکنه نیاد. ایشون میفرمان این صورت دوم معلوم الحصول فی المستقبل، چون معلوم الحصول علم به حصولش داریم، ازش تعبیر میشه به صفت نه شرط. ظاهر این است که اینم داخل در معقد اتفاق علما هست بر عدم جواز، یعنی چنین تعلیقی جائز نیست و مبطله. و امکان تعلیلهم للمنع باشتراط الجزم لا یجری فی، ایشون داخل پرانتز فقط یه نکته اشاره میکنن، میفرمان یادتون نره ما علت عدم جواز تعلیق رو بیان کردیم قبلا، گفتیم چرا تعلیق جائز نیست، گفتیم چون تعلیق منافات با جزم داره، اگر یه جای عقد معلق باشه دیگه ما جازم نیستیم، ممکنه شرطش بیاد ممکنه شرطش نیاد، و شرط بی جزم است. خب ایشون میفرمان اون تعلیل اینجا جاری نمیشه، چون وقتی ما عقد رو معلق بر صفت میکنیم، عقد رو معلق بر یک امر معلوم الحصول میکنیم، این منافاتی با جزم نداره. جزم هم داریم، میگیم اگر امروز خورشید غروب کنه به تو که حاضر کتاب، من یقین دارم امروز خورشید غروب میکنه، پس بیع من غیر جزمی نیست. اون تعلیل اینجا نمیاد، هرچند که باطله، ولی اون تعلیلشون اینجا نمیاد، باید دنبال یه دلیل دیگری براش بگردیم. لذا میفرمان به امکان تعلیل و حمل المنع به اشتراط الجزم لا یجری فی، هرچند که اون تعلیلی که برای من داشتیم گفتیم جزم شرطه، اون تعلیل اینجا جاری نمیشود. کما اعترف به شهید و فی ما تقدمه، همچنان که مرحوم شهید اعتراف کردن به این مسئله در اون عبارتی که گذشت. اعترف بهی نمیخوره به این عدم جریان تحلیلا، میخوره به اصل مطلب. گفتیم فالظاهر انه داخل فی معقد اتفاقهم، ظاهر این است که این صورت داخل در معقد اجماع هست بر عدم جواز، یعنی ظاهر اینه که این صورت هم جائز نیست اجماعا. کما اعترف بهی، بهی میخوره به همین که این صورت هم داخل در معقد اجماع هست. کما اعترف بهی، همچنان که تعریف اعتراف کرده به این مسئله مرحوم شهید در اون عبارتی که قبلا از ایشون نقل کردیم یه دو سه تا صفحه جلوتر، و نحوه شهید و ثانی، شهید یعنی شهید اول در قواعد، و نحوه شهید و ثانی فی ما حکیه ان، همچنین شهید ثانی در آنچه که از ایشون حکایت شده. بل یظهر من عبارت المبسوط فی باب الوقف کونه مما لا خلاف فیه بیننا، بلکه ظاهر می شود از عبارت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط در باب وقف، که این صورت از اون مواردی است که هیچ اختلافی نیست بین ما و بین عامه، بل بین العامه. تا اینجا غیر از مرحوم شیخ طوسی، شهید اول و شهید ثانی ادعاشون این بود که این مسئله بطلان این صورت اجماعی است بین امامیه. شهید اول و شهید ثانی خواستن بگن این صورت داخل در اجماع امامیه هست بر بطلان. شیخ طوسی یه پله بالاتر رفتن، این فرمان نه تنها اجماع امامیه بلکه اجماع مسلمین، چه شیعه چه سنی. ولی از هر من عبارت المبسوط، ظاهر میشه از عبارت مبسوط، بلکه میگیم ترقیه. چرا ترقیه؟ چون میخواییم اجماع رو از اجماع امامیه یکم بزرگترش کنیم، بگیم اجماع امت. بلکه ظاهر می شود از عبارت مبسوط در باب وقت که این مسئله از اون مواردی است که اختلافی نیست در اون بیننا بل بین العامه، نه بین ما اختلافه بلکه بین عامه هم اختلافی نیست. چرا؟ فانه قال، ما گفتیم ظاهر عبارت مبسوط اینه. بذارید عبارت مبسوط رو براتون بخونیم ببینیم که آیا شما هم این استظهار رو میکنید از این عبارت یا نمیکنید. فانه قال، شیخ طوسی در مبسوط میفرمان اذا قال الواقف، اگر واقف بگوید. خوب به عبارت مرحوم شیخ دقت کنید، مرحوم شیخ طوسی، اذا قال الواقف، اگر واقف بگوید، اذا جاء رأس الشهر فقد وقفته، تو باب وقف دیگه، اگر برسد سر ماه، رأس الشهر یعنی اول ماه، سر ماه، اذا جاء رأس الشهر فقد وقفته، وقف الان وقفش نمیکنم، فعلا شهریه‌مون تموم شده، پول لازمیم، بزن اول ماه بشه شهریه‌مون رو بگیریم، اون موقع وقف میکنم. اذا جاء رأس الشهر فقد وقفته. اینجا مرحوم شیخ میفرمان لم یسه الوقف بلا خلافین، وقف صحیح نیست بدون اینکه اختلافی در مسئله وجود داشته باشد. لم یسه الوقف بلا خلافین. چرا؟ میفرمان لأنه مثل البیع والهبه، به خاطر اینکه وقف مثل بیع و هبه هست، همچنان که بیع و هبه اگر معلق باشن بلا خلافن باطلن، وقف هم اگر معلق باشد بلا خلافن باطل خواهد بود. پس بطل الوقف، وقف باطله بلا خلافن. درست شد؟ چرا؟ لأنه مثل بیع والهبه، به خاطر اینکه وقف مثل بیع و هبه هست. تا اینجا ما میفهمیم که اجماع داریم که نه تنها در بیع و هبه بلکه در وقف هم تعلیق مبتل است. بعد میفرمان و اندنا مثل الاتق ایزن، در نزد ما امامیه وقف مثل اتقم هست همچنین. یعنی چی؟ یعنی ما امامیه اجماع داریم که اتق معلق هم باطل است، برخلاف مخالفین ما که اونها اتق معلق رو باطل نمیدانن. آقا همین که ایشون گفتن که تو اتق در نزد ما اجماعیه، اما در مورد بیع و هبه نگفتن اجماعیه در نزد ماست، گفتن اجماعیه، مقیدش نکردن به اندنا، معلوم میشه که اون اجماع قبلی اجماع امامیه نبود بلکه اجماع امت بود، اجماع مسلمین بود. انتها، عبارتشون تمام شد. توضیح میدن مرحوم شیخ انصاری در رابطه با این عبارت، فإن ذیله، آخر عبارت که گفتن اندنا و اندنا مثل الاتق ایزن، فإن ذیله يدل على ان مماثله الوقف للبيع والهبه غير مختص بالاماميه. نعم، مماثلته للعتق مختص بهم. میفرمان ذیل عبارت دلالت داره بر اینکه شباهت و مماثلت وقف با بیع و هبه اختصاص به امامیه نداره، یعنی در نزد امامیه و غیر امامیه همه معتقدن بلا خلافین که اینا مثل هم دیگه هستن و تعلیق مبتلشون هست. پس شیعه و سنی همه میگن بیع و هبه و وقف اگر معلق بشن باطله، اما مماثلت وقف با عتق، اینکه وقف شبیه عتق باشه عتق هم باشه، این اختصاص به امامیه داره. یعنی فقط امامیه هستن که میگن عتق هم همانند وقف اگر معلق باشه باطله، ولی غیر امامیه این اتفاق نظر رو ندارن. بیشتر از این نمیخوام وقتتون رو بگیرم، فقط جمع‌بندی کنیم، یه صورت دیگر هم بخونیم بد نیست. پس از این عبارت شیخ طوسی خلاصه استفاده میکنیم که این اجماع اختصاص به امامیه نداره بلکه غیر امامیه هم بر این باورن. یه صورت دیگر هم بخونیم که یه ذره پیش بریم، ایام امتحانام نزدیکه. اگر که بریم سراغ صورت بعد، اگر که معلقان علی محتمل التحقق باشه، چه در حال چه مستقبل فرق نمیکنه، اما شرط از اون شرطهایی نیست که صحت بی متوقفه بر اون هست، ربطی به صحت بی نداره. مثلا میگم اگر زید بیاید به اتوک حاضر کتاب، آمدن زید ربطی به صحت بی ندارد. ایشون میفرمان که در این گونه موارد که شما شرطتون ربطی به صحت بی نداره، مشکوک الحصول هم هست، معلوم نیست حاصل شده باشه یا نشده باشه، در این موارد قطعاً باطل خواهد بود و این قدر متیقن از اون اجماع بر بطلان هست. میفرمان به ما کان منها مشکوک الحصول ولیست صحت العقد معلقتن علیه. اولا مشکوک الحصوله، ثانیا صحت عقد متوقف بر اون نیست. جلوش بنویسید چه مشکوک الحصول در زمان حال باشه چه مشکوک الحصول در زمان مستقبل، فهم نمی کنه. پس ولیست صحت العقد معلقتن علیه فی الواقع، مثل چی؟ که قدوم الحاج مانند آمدن حجاج فهو المتیقن من معقد اتفاقهم. این قدر متیقن از معقد اجماع علما هست. اگه بگن قدر متیقن از اجماع کجاست، این صورت رو باید بگیم، چون که شرط که حقیقتا شرط هست. چرا؟ چون مشکوک الحصوله، احتمال داره بیاد احتمال داره نیاد. پس اولا مشکوک الحصوله، ثانیا ربطی به صحت بی هم نداره. قطعا اینجا داخل در اون اجماع هست که میگفت بی معلق باطل است. اینم از این بحث. صورت آخرمون مون دیگه، بیشتر از این شما رو معطل نمی کنیم. انشاءالله جلسه بعد در رابطه با اون هم صحبت خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.